مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در تدبیر در بیان احکام یا مراحل آمادگی جهت بیان احکام بود. عرض کردیم 5 مرحله رو کسی که میخواد احکام شرعی رو برای مردم بگه باید با دقت و مطالعه پشت سر بگذاره. اول انتخاب موضوع بود، دوم مطالعه کامل و دقیق اون موضوعی بود که انتخاب کرده بود، سوم گزینش مسائل در موضوع انتخابی. یعنی شما وقتی بحث وضوع رو میخواید مطرح بکنید، خب مسائل مختلفی داره. نماز رو وقتی میخواید مطرح بکنید مسائل مختلفی داره. همه این مسائل لازم نیست برای مخاطب مطرح بشه، بلکه اون دسته از مسائلی که بیشتر مورد نیاز مخاطبه، کمتر مخاطب شنیده و بیشتر باش مواجه هست باید مطرح بشه. از این رو می طلبد که ما در میان این داشته ها و مطالعات یک گزینشی بکنیم. فرض بفرمایید در مورد وضوع اگر ما بخوایم گزینش بکنیم، مباحث مربوط به مسح پا از ویژگی بیشتری برخورداره، چون شستن صورت رو مردم معمولا باش مشکل ندارن. البته اون هم باید مطرح کرد و باید به مخصوصا طیف نوجوان این مطلب رو گفت که آب رو از بالای رستنگاه، که حالا صحیحش رستنگاه به غلط مشهور میگن رستنگاه، آب ریخته بشه. اما چون عرف اونجا مطرح هست، یعنی با مسامحات عرفی اگه آب رو کسی اینجا بریزه و دست رو از بالا به پایین بکشه، همون از بالا به پایین شستن اطلاق میکنه، ما خیلی مشکل نداریم. اما افرادی هستن از مراجع بزرگواری تقلید میکنن که اون مراجع مسح رو تا فرض بفرمایید که مفصل واجب میدونن، مثل مقام معظم رهبری، مثل آیت الله العظمی سبحانی، اما اون شخص تا برآمدی یه روی پا میکشه. اینه که اونجا باید توضیح داد که فتاوای فقها مختلف هست. بعضی تا مفصل رو واجب میدونن، بعضی احتیاط واجب دارن تا مفصل، بعضی احتیاط مستحب دارن تا مفصل، بعضی هم مثل امام بزرگوار، مثل آیت الله العظمی مکارم و دیگران تا برآمدگی روی پا رو کافی میدونن. البته ما در بیان این گونه مسائل برای مردم باید تلاش بکنیم، سعی بکنیم جمع بین فتاوا بکنیم، یعنی بگیم مسح پا از سر انگشت تا مفصل کشیده بشه کافی است. اگه اینو بگیم، کسی که تا مفصل جایی که پا خم و راست میشه در واقع بکشه، به فتوای همه مراجع عمل کرده. یا در تیمم بگیم بعد از این که دست رو زد به زمین و نفس صورت گرفت، پیشانی رو در واقع جبهه و جبین، پیشانی و دو طرف اون رو از بالا به پایین کشید و روی دست ها هم دست کشید، یک بار دیگه بزنه و به پشت دست ها بکشه. این جمع بین فتاواست. اما در گزینش ببینید، ما باید اون بزنگاه ها، اون جاهایی که بیشتر مردم مشکل دارن، اینها رو ما میگیم گزینش. فرض بفرمایید کسی که 30 روز با تردید یک جا بمانه، بعد از گذشته 30 روز باید نماز رو تمام بخوابیم. حالا امروز روز 30ممون اون شخص هست، آیا نماز ظهر و عصر یا نماز عشا یا نماز ظهر و عصر روز بعد رو باید تمام بخوابه؟ اینجا نماز عشاء روز 30 باید تمام. اینو ما میگیم گزینش. رو به قبله و پشت به قبله در واقع تخلی کردن حرام هست، اما آیا تو حمام ها، تو استخره ها، میان نوجوان ها و جوان ها و اینها این مسئله رعایت میشه یا نه؟ مسح سر به 10 طریق صحیحه و امثال اینها که ما میتونیم به عنوان گزینش. اگه شما برید سراغ استفتاءات مراجع معظم تقلید در هر باب فقهی، اون مطالبی که بیشتر مورد ابهام بوده، مورد سوال مردم قرار گرفته، ما اونها رو میتونیم در هر باب فقهی بعضیش رو به عنوان گزینش انتخاب بکنیم. سوم، تنظیم و دسته‌بندی. پس بنابراین من موضوعی رو که میخوام احکامش رو بگم، قبل از این که وارد اون جلسه بشم اول موضوع رو انتخاب میکنم، بعد میام مطالعه میکنم، یک مطالعه فراگیر و کامل و دقیق، بعد میام موضوعاتی رو و مسائلی رو از اون موضوع انتخاب میکنم، گزینش میکنم، که گزینش کار بسیار مهمی است. بعد از این که گزینش کردیم میایم اون موضوع رو میشینیم و دسته‌بندی میکنیم، مثل ساختمانی که اول نقشه‌شو میریزن، بعد از این که مشخص شد چند تا اتاق، چند تا در واقع طبقه و به چه شکل هست، بعد آذوقه و اون گچ و سیمان و آجر و آهن و اینها تهیه میشه و بعد شروع به ساختن. بعد میایم ما تنظیم و دسته‌بندی میکنیم. تنظیم و دسته‌بندی احکام خیلی اهمیت داره. وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند احسن الکلام ما زانه حسن النظام و فهمه العام و الخاص. بهترین و نیکوترین و دلنشین ترین کلام و سخن اون سخنی است که به بهترین شکل تنظیم و دسته‌بندی بشه و به شکلی باشه که هم عوام از مردم بفهمن، بسیار ساده، روان، محاورگی، و هم خواص از کیفیت بیان اون لذت ببرن. در شنیدن لذتی است که در دانستنش نیست. گاهی شما ممکنه مسئله شرعی رو بیان بکنید که صاحب فتوا و مرجع تقلید خودش حضور داشته باشه، اما اون بیان شما، اون دسته‌بندی شما به کیفیت و ویژگی است که خود اون مرجع تقلید لذت میبره، با اینکه او کل مسائل رو میداد. مردم باید در بیان مسائل شرعی ما با اونها به شکلی در واقع مسائل رو مطرح میکنیم که حتی اگر اون مسئله رو بارها شنیدن، از کیفیت بیان و دسته‌بندی ما اون حظ و بهره و لذت رو ببرن. خب تنظیم و دسته‌بندی که در واقع تبیین مطالب رو آسان میکنه و در تفهیم منظور بحث میتونه اثر داشته باشه، درک و فهم و یادسواری مطلب رو برای ما آسان بکنه، شیوه های متفاوتی داره و مختلفی داره. یک شیوه در واقع نموداری است که شما تو خلاصه برداری هایی که داشتید تو مقاطع مختلف، حتی تو دبیرستان و تو حوزه باش آشنایید، از کلی به جزئی و از جزئی به اجزاء دیگه تقسیم میشه. میگیم غسل یا واجبه یا مستحب. غسل های واجب یا مخصوص در واقع خانوم ها و بانوان هست یا مشترک بین آقایون و خانوم هاست. اون غسل های اختصاصی خانوم ها رو که کنار بگذاریم، 4 غسله که مشترک بین آقا و خانم هست: غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت، غسل نذر و عهد و قسم. غسله های مستحب یا زمانی است یا مکانی است یا فعلی. خدا رحمت بکنه مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی که این دستبندی رو در عروه ایشون چقدر قشنگ دستبندی کرد. اون وقت برای زمانی مثل جمعه، مثل شبهای قدر، مثل عرض به حضورتون مقاطعی که در یک مقطع زمانی غسلی مستحبه میشه بر شما، چون ما غسلهای مستحب زیادی داریم. غسل مکانی برای ورود به یک مکان مثل مسجد الحرام، مسجد النبی، حرم ائمه معصومین، و غسله های فعلی برای انجام یک کار مثل فرض بفرمایید که کسی که میخواد محرم بشه مستحب غسل بکنه، یا اگر کسی مثلا خانمی که عطر و بوی خوش استعمال میکنه، اگر بوی او رو نامحرمی استشمام بکنه مستحب است اون زن غسل بکنه. اینا رو ما میگیم غسل فعلی. اگر آدم شاهد بر اعدام کسی و بدار ریختن کسی باشه مستحب غسل بکنه. اگر فرض بفرمایید که بعضی از حیوانهای موزی که در زمین لانه دارن رو آدم بکشه، مثل مارمولک و امثال اونها، مستحب غسل بکنه و امثال اینها. اینا رو ما میگیم غسل فعلی. این یک دستبندیست. مثلا شما بازی، ورزش و سرگرمی رو بخواید دستبندی بکنید، بگید همه بازی ها و ورزش هایی که تو دنیا وجود داره، ببینید اگه دستبندی صحیحی باشه، در کوتاه‌ترین زمان بیشترین مطلب و به خاطر سفاری تفهیم و تفهم را هم راحت میکنه. ما میگیم هر چه ورزش و بازی در دنیا وجود داره از دو حالت خارج نیست، اینها یا ابزار داره یا ابزار نداره. اونهایی که ابزار داره یا با ابزار قمار باش بازی میشه، یعنی ساخته شده برای قمار بازی، یا با ابزار هست اما ابزار غیر قمار، یا با ابزار مشکوک هست، یعنی نمیدونیم که این حالت سابقهش اصلا این مخترع اون و ابتداء ساخت اون برای قماربازی بوده یا نه. در یه همچه مواردی که مشکوک هست وظیفه چی؟ بعد میاییم اونجایی که این ورزش با ابزاری است که اون ابزار مخصوص قماربازاست، مثلا مثل تخت نرد، مثل در واقع شطرنج، پاسور. حالا تو شطرنج و پاسور اگر موضوع در زمان ما عوض شده باشه، خب طبیعی است که حکم هم تغییر پیدا میکنه. اینی که نسبت میدن به امام راحل یا به بعضی از مراجع که میفرمان شطرنج حلاله، نه، میفرمان با قید تغییر موضوع حکم هم تغییر میکنه، که حالا بحث زیاد داره، ما نمیخوایم وارد این مطلب بشیم. پس چیزی که مخصوص قماربازی است، یا با شرط برد و باخته یا بدون شرط برد و باخت. اگه با شرط برد و باخت باشه حرامه، اگه بدون شرط برد و باخت هم باشه حرام. پس ببینید تو نمودار ما میگیم بازی یا با ابزار یا بدون ابزار، با ابزار اگر هست یا با ابزار قماره یا با ابزار غیر قماره یا با ابزار مشکوک. اگه با ابزار قماره یا با برد و باخته، یعنی شرط برد و باخت. شرط برد و باخت اینه که ما جایزه ای یا پولی، کاری، عملی تعیین میشه که اگر کسی برد، اون بازنده موظف است به او این مقدار رو بده، نه شخص ثالث، اون بازنده. حالا که شرط برد و باخت بود، آیا حکمش حلال یا حرام؟ اگه بدون شرط برد و باخت بود، حالا بگم بازی دوستانه، بدون این حالا وقت بگذره، سرگرمی باشه، باز حکم شرعیش چیه؟ که حالا همین رو اگر فرصت بود که من احکامش رو میگفتم، شما میدیدید که چقدر جالب ما میتونیم در یک دستبندی کل احکام مربوط به بازی هایی که وجود داره رو بگیم. اونهایی که با بازی در واقع با ابزار غیر قمار هست، مثل فوتبال، مثل والیبال، مثل بسکتبال، خب اینها یا با شرط برد و باخته یا بدون شرط برد و باخت. اگه با شرط برد و باخت هست، همه میفرمان حرام. که اینجا باید قید کرد، تو بعضی از مدارس، تو بعضی از جاها پولی رو از افراد میگیرن، بعد جوایز از این پول در واقع پرداخت میشه، یعنی برنده و بازنده پول دادن، اما جایزه از اون پولیست که جمع شده و بازنده هم تو اونجا پولی داره. این رو فقها فرمان حرام هست، اما اگه شخص ثالثی جایزه بده اشکال نداره، مگر در جاهایی که استثناء شده، سبق و رمایه، تیراندازی، اسب سواری و بعضی شنا رو هم فرمودن، که اونجا اگر شرط برد و باخت هم شده باشه اشکالی نداره. اما بازی هایی که بدون ابزار هست، مثل بازی های رزمی، ورزش های رزمی، مثل کشتی، مثل جودو، کاراته و امثال اینها، مثل دو میدانی، که اینها باز یا با برد و باخته یا بدون برد و باخته، و احکامش رو ما در یک دستبندی میتونیم بگیم. پس شیوه اول تنظیم و دستبندی نموداری هست، که البته سه اصل رو باید رعایت بکنیم. اولا موضوع و محور یک چیز باشه. وقتی ما میگیم در واقع ما یصح تیمم، چیزهایی که تیمم برش صحیحه، نیاییم شرایط چیزهایی که تیمم هم بر اون صحیح هست رو مطرح بکنیم. این خیلی مهمه. پس یک، محور و موضوع یک چیز باشه. دو، موضوع متباین و غیر متداخل باشه. و سوم این که این دستبندی نموداری ما به نوعی باشد که جامع افراد و مانع اغیار باشه. خب فرصت ما تو این قسمت به پایان رسید. باز در کتابها یه کتابیست به نام روش مسئله گویی که اونجا ما مفصل اینها رو مثال زدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه